أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته أئمة الأطهار الأخيار ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ضمن عرض سلام و أدب محضر شنوندگان محترم. قال الله العظيم في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عرض ما پیرامون معارف حج بود و اسرار معرفتی حج و آثار تربیتی این عمل انسانساز پرمحتوا. عرض شد یکی از آثار تربیتی حج تزکیه روح هست. در حج تزکیه یکی از اهداف اساسی انبیاء الهی صلوات الله علیهم اجمعین در سیر تکاملی تربیتی انسان در عالم خلقت هست. انبیاء الهی دارای شرح وظیفه هم نواخت و یکسان هستند. در آیات قرآن داریم که خداوند شرح وظیفه‌ای رو که برای انبیاء الهی مطرح می‌کند این گونه مطرح می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یا آیه‌ای که در تلیعه عرضم تلاوت شد. چهار آیه بیشتر در قرآن حول و حوش این معنا ما نداریم که این چهار آیه محور کار انبیاء الهی رو و اولیاء الهی رو، تربیت نفوس که با تزکیه شروع می شود، مطرح می فرماید. انبیاء آمدن مردم رو متوجه خدا کنند، بعد از توجه به خدا تزکیه نفوس بشود و بعد از تزکیه نفوس یعلمهم الکتاب والحکمه اثر دارد و مؤثر هست. انسانی که تزکیه نشده باشد، انسانی که ساخته نشده باشد، انسانی که توفیق خودسازی پیدا نکرده باشد، این انسان حکمت و علم براش زیان‌آور است و خطرساز است. و انسانی که توفیق تزکیه پیدا بکند، تعلیم و حکمت برای او اثر کمالی دارد و در سیر صعودی او مؤثر هستش. یکی از اثرات تربیتی احکام و تشریع احکام تزکیه روح است که از آن جمله در بحث حج، حج به عنوان یکی از عوامل تزکیه روح که در مدت کوتاهی میتواند حاجی از آنچنان حال و هوا و منظر ملکوتی برخوردار بشه که بتواند سیر در عالم معنا داشته باشد. تزکیه هر عملی رو به منزله بیان اسرار آن میگن. یعنی حج تزکیه دارد، صلات تزکیه دارد، روزه تزکیه دارد. فلذا خداوند حج رو برای خودش قرار داده، چرا که در حج هست که حاجی متوجه حضرت حق میشود و به هدف خلقت و هدف ارسال رسول و انزال کتب که یکی از اهداف اساسی تزکیه نفوس هست، در حج حاجی به این معنا میرسد. چون تزکیه یکی از اسرار حج هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم گذشته از آن که مفسر و معلم قرآن و حکمت است، مبین راز و رمز این حکمت هاست. وجود نورانی نبی مکرم اسلام برای حج و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین برای حج یکی از اسراری رو که ذکر می کنن تزکیه روح است. و اینکه خداوند فرمودن ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، پیغمبر فرمود برای اینکه به حج بیاین، به مکه بیاین، با دیدن کعبه، با طواف در اطراف کعبه، با سعی بین صفا و مروه، با انجام مناسک روح شما تزکیه بشه، ضمیر شما تطهیر بشه، طهارت باطن پیدا کنید و بتوانید در زمره عباده خدا قرار بگیرید. جمله‌ای که اینجا میخوام عرض کنم این که اثرات تزکیه روح در حج بیشتر از اعمال دیگر است، چرا که حج لله و مال خداست و این تعبیر تنها مخصوص حج است و در موارد دیگری نظیر نماز و روزه و دیگر عبادات ما از این تعبیر نداریم. اگر زائری به قصد سیاحت یا تجارت و مانند آن راهی مکه شود، سیر او سیر الله نیست. یعنی اینکه عرض کردن بایستی تخلیه انجام بشه و تزکیه انجام بشه، حاجی وقتی حرکت به سمت کعبه میخواد داشته باشه بایستی از هر چه غیر خداست جدا بشه، از هر آنچه که مظاهر دنیاست کنده بشه تا بتواند به سر حج برسه. اگر در فکر دیگری به سر برد و قصد دیگری در سر داشت، او سیر الله ندارد و فاقد سر است. مهمترین سر حج این است که انسان بتواند سیر الله داشته باشد، چون داره که ولله علی الناس حج البیت. حاجی جزء ضیوف رحمان است و حج ضیافت خداست برای حاجی. تمام عبادات یک سر مشترک دارند و یک سر مختص. هرگاه انسان بتواند به یکی از آن دو، یعنی سر مشترک یا سر مختص، راه پیدا کند و پی ببرد، میتواند درباره حج نیز این راه را طی کند. عظمت حج در دعاهای ماه مبارک رمضان بسیار چشمگیر است. به نظر می رسد که خداوند متعال می خواهد ضیافت خود را در طی چند ماه تمام کند، که آغاز ضیافت شهر الله یعنی ماه مبارک رمضان است و پایان آن ذیحجة الحرام که پایان اشهر حج می باشد. پس حج همانند روزه ضیافت خداوند است. حاجیان ضیوف رحمان هستند. تعبیر ضیافت که در صوم و حج آمده مبتنی بر روایات ماست. یکی از برجسته ترین دعاهای ماه مبارک رمضان همین طلب حج است، یعنی از ضیافت خدا در ماه مبارک رمضان کنار سفره خدا متنعم بودن، آمدن کنار بیت خدا، که میخوانیم تو دعاهای هر روز ماه مبارک رمضان هست که اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کله. منتها باید به این نکته توجه داشت که ضیافت دو مرحله دارد. یک مرحله آن که میهماندار به میهمان میگوید چیزی بخواه. نکته دوم، مرحله دوم، آن که میهماندار آنچه را که میهمان میخواهد به او عطا میکند. ما در ماه مبارک رمضان از میهماندار که خداوند متعال است، با آموزشی که ائمه ما و اولیاء ما به ما دادن، از او خواستیم که حج خانه اش رو نصیب ما کند. عزیزانی که عازم بیت الله الحرام هستن، دعاهای ماه مبارک رمضانشون استجابت شده. حال که میهماندار دعای اونها رو مستجاب کرده و اونها رو به سمت خانه خودش خوانده، ما میهمان هستیم. میهمان بایستی متوجه باشه و حواسش جمع باشد که میهمان است، ادب رو مراعات کند، حریم مهمانی رو بشناسد، متوجه این معنا باشد که آنچه که متوجه او شده است عطایی است آمیخته با مرحمت و لطف از ناحیه حضرت حق جل و علا، و بایستی انسان با طمع و با اصرار در این توفیقی که خدا بهش داده از خداوند جل و علا توفیق بندگی بخواهد. از مواردی که طمع زیاد خوب است همینجاست که انسان با طمع از خدا بخواد، مکرر بخواد، خدا نصیبش کنه بتواند به مشاهد مشرفه، به مکه معظمه مکرر در مکرر بره و اونجا با اصرار زیاد از خداوند آنچرا که فکر میکند در سیر کمالش براش نیاز هست از خدا بخواهد، تا اینکه خداوند هم برای او عطا کند انشاءالله. امیدواریم خداوند توفیق درک حقیقی اسرار حج رو و توفیق زیارت بیت الله الحرام رو و مدینه منوره رو نصیب همه مشتاقان بیت الله الحرام و مدینه منوره بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.